بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. بس در ششمین آیه سوره مبارکه حجرات بود که خداوند تعالی یکی از آداب اجتماعی و دستورات اجتماعی رو بیان میکنه برای مؤمنین که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مؤمنین، اگر یک کسی که به عدالتش ایمان ندارید، احراز نکردید، نمیدونید عادله، اگر یه فاسقی، یه ناشناسی که نمیدونید عدالت داره اومد بهتون یه خبری داد، فوری به اون خبر ترتیب اثر ندید، تحقیق بکنید. فتبینو، مبادا که برخورد جاهلانهی بر اثر اعتماد به اون خبر داشته باشید و اون وقت بعدش براتون پشیمونی به بار بیاره. که عرض کردیم دیشب شأن نزول این آیه چی بود و به هر حال این یکی از دستورات اجتماعی دین هستش که در این حال که ما شکی نیست تو جامعه اکثر کارهایی که میکنیم به اخبار و اطلاعات اعتماد میکنیم. بالاخره ما کارامون با همین اخبار و اطلاعات، ما هیچ موقع بر سر هر صحنه‌ای حضور نداریم خودمون به طور مستقیم. الان ده ها خبر بیرون هست که بیاد به ما میگن که تو فلان بیمارستان این اتفاق افتاد، سر فلان چهارراه این اتفاق افتاد، فلان جا این اتفاق افتاد. خب ما معمولا به همین اخبار و اطلاعات اعتماد میکنیم، منتها تو مسائل مهم، تو امور مهم، تو اون جور جاها یه موقع هست یه کسی بیاد میگه سر خیابون مثلا چی شد، خب حالا مثلا یه تصادفی شده، خیلی خوب شده، این شما قبول بکنی یا نکنی خیلی تفاوتی نداره. اما یه موقع هستش میان مثلا فرض کنید راجب فلان شخصیت خبری به شما میدن که فلان کس این کار رو کرده، یا مثلا راجب فامیلت، برادرت این حرف راجب تو زده، فلان فامیلت این چیزو بهت گفته. گاهی موقع کلی اختلاف، مشکلات، کلی کینه ها در اثر همین اخبار و اطلاعاتی که شاید خیلی هم موثق نباشه، گاهی موقع درست هم نقل نمیشه، گاهی موقع یک کلاغ چل کلاغ میشه، روش گذاشته میشه، ازش کم میشه. یا تو مسائل اجتماعی عرض کردم گاهی موقع حتی باعث میشه که یک جنس کمیاب بشه تو بازار، شایعه وقتی درست بشه، یه خبری پخش بشه که فلان جنس مثلا بخواد کم بشه، هیچ واسه بازار سیار را بیفته. گاهی موقع تظاهرات به خاطر یه خبر دروغی که فلان جا فلان کار رو کردن. ببینید ده ها ممکنه اتفاق ناگوار بیفته در اثر اعتماد به اخباری که صحت و سقمش هم خیلی معلوم نیست. دیشب عرض کردم خدمتون یکی از به هر حال اقسام جنگ هایی که در زمان ما الان وجود داره، جنگ های رسانه‌ایه که توسط اخبار و اطلاعاتی که خبرگزاری ها و رسانه ها و به خصوص الان فضاهای مجازی که به صورت بسیار گسترده یه مرتبه یه خبر رو که منشأش شاید خیلی هم موثق نیست، یه نفر یا یه منبع غیر شاید موثق هم هست، اما به طور فلهی یه مرتبه سایت های متعدد این خبر رو پخش میکنن. آدم گمان میکنه خب صدها مثلا سایت و کانال وقتی دارن این رو نقل میکنن حتما درسته دیگه، ولی که اون منبع اصلیش چه بسا یه منبع شاید غیر موثقی هم هست. این خیلی باید مورد توجه باشه. از اقسام جنگ، جنگ روانیه، جنگ رسانه‌ای هستش، خصوصا تو کشور ما که به هر حال هممون میدونیم که مورد هجوم هستیم، به طور جدی واقعا مورد هجوم ما هستیم از شبکه های دشمن که دیگه دشمنیشون محرز هست، مثل شبکه فرض کنید صدای آمریکا، VOA و BBC صدای انگلیس، تا شبکه های وهابی مثل شبکه کلمه که از عربستان پشتیبانی میشه، شبکه وصال که از کویت پشتیبانی میشه، تا شبکه های به ظاهر شیعه، شبکه‌های شیعه‌ای که متأسفانه به تعبیر مقام معظم رهبری یا شیعه انگلیسی یا شیعه آمریکایی که معمولاً مراکز پخشش تو انگلستان، تو لندن یا تو آمریکاست. الان شما نگاه کنید شبکه اهل بیت، حالا به حمدالله ماها معمولمون اینجوری هستش که با این شبکه‌های ماهواره‌ای کاری نداریم، ولی تو دنیا این شبکه‌ها داره کار می‌کنه. رو شیعیان داره تأثیرگذاری خودشو داره انجام میده. همون کاری که شبکه‌های وهابی می‌کنن و تفرقه شدید بین شیعه و سنی رو الان دارن دنبال می‌کنن، بعضی از شبکه‌های شیعه انگلیسی و آمریکایی هم دارن همین کارو می‌کنن. شبکه اهل بیت که این آقای الله‌یاریه که افغانی هم هست، حالا من کاری به ملیتش ندارم، این جهتش دخیلی، ممکنه ایرانی هم بوده باشه، این آقایی که واقعا گاهی موقع از لابلای کلماتش بی سوادیش پیدا هست، از طرفی فحش میده به مقدسات اهل سنت، فحش میده به مقدسات اهل سنت، که خب به هر حال امیرالمومنین علیه السلام توی یکی از خطبه های نهج البلاغه وقتی که بعضی از اصحابش فحش میدادن به معاویه و تو جنگ صفین بود، به معاویه و یاران معاویه، حضرت امیر علیه السلام میفرمایید انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوشم نمیاد که شماها فحش بدید. فحش یعنی همون کلمات رکیک ها، منظورم اینه، من خوشم نمیاد که این کلمات رو به کار ببرید. از طرف این آقا به مقدسات اهل سنت فحش میده، وقت جالب اینجاست، از طرفی به مراجع شیعه، تمام مراجع شیعه به خصوص مقام معظم رهبری چیزهایی میگه خدا شاهد من شرمم میاد که بگم. من تو بعضی از اوقاتی که مثلا حال خارج از کشور آدم شبکه ها رو اونجا دیده که به مقام معظم رهبری به خصوص که حتی وهابی ها این فحشا رو نمیدن به مرجعیت خودمون، حالا این مثلا به ظاهر شیعه هست، این به ظاهر شیعه هستش، تا چند سال قبل تو قم بود، وقتی که حدود شاید 7-8 سال قبل تو قم بود این آقا و دفترشون تو قم بود، شبکه اهل بیت، وقتی که مراجع تقلید ازش گله کردن، این اختلاف اندازی بین شیعه و سنی رو به هر حال گوشزد کردن و بعدش هم وزارت اطلاعات جلوشون رو گرفت و دفترشون رو بستن، رفت آمریکا، الان تو نیویورک، تو نیویورک دفتر این شبکه اهل بیت. خب دفتری که اونجا بخواد تبلیغ شیعه رو بکنه معلومه و پشتیبانش هم پولای آمریکایی هست، معلومه دیگه چی خواهد بود دیگه. فوش باید به مرجعیت بده، بدترین ناسزاها رو خصوصا به مقام معظم رهبری باید بگه، یعنی ستون خیمه شیعه، ستون خیمه شیعه در زمان غیبت بدون تردید مرجعیت و در رأسشون ولایت فقیه هست، بدون تردید. کسی شک داره در زمان غیبت که وجود مقدس هست ولی از علیه السلام ظهور ندارن، حضور دارن هست ولی ظهور نداره که مردم بتونن خدمتشون برسن، دستور ازش بگیرن، کسی شک داره که مرجعیت هستش، مرجعیتی که صاف با عدالت با تقوا عالم دینشناس با این اوصافی که خود اهل بیت مردم رو در زمان غیبت ارجاع دادن به اینجور افراد و در رأسشون عرض کردم اون فقیه عادل جامع الشرائط به عنوان ولی فقیه، این ستون رو دارن میزنن. خدا رحمت کنه میرزای شیرازی در زمانی که اون فتوای تنباکو رو داد و باعث شد اون قرارداد انگلیسی شکست بخوره که حق به اصطلاح خرید و فروش توتون و تنباکو رو تو ایران او در اختیار گرفته بود به صورت انحصاری، وقتی میرزای شیرازی اون فتوا رو داد که امروز دیگه استعمال دخانیات به هر نوع حرام هست، در حکم مبارزه و محاربه با امام زمان هست و انگلیس ها شکست خوردن، بعد از یه چند روزی یه تعداد از علما خدمت میرزای شیرازی رسیدن برای تبریک گفتن به ایشون. ایشون یه حالت گریه‌ای بهش دست داده بود، یه حالت ناراحتی و قصه‌ای داشت، گفتن آقا برای چی قصه بخورید، شما به هر حال این فتح حکمی که کردید یه پیروزی بود برای اسلام. گفت نه، من قصه من از این هست که از این به بعد فهمیدن نازشست و ضرب مرجعیت رو، میدونم از این به بعد دائم دیگه حمله به سمت مرجعیت خواهد بود، فهمیدن که شیعه نسبت به مرجعیتش چجوری است که با یه فتوا حتی تو خونه ناصرالدین شاه خانوماش میان و اون قلیون و امثال اینجور چیزا رو میذارن میشکنن، اینا فهمیدن قدرت مرجعیت. از این به بعد من گریم از این هست که تمام حملات به سمت مرجعیت خواهد آمد. یه واقعیتی هم هست. در هر حال این ستون خیمه ای است در زمان غیبت. گاهی موقع آدم بعضی از شیعیان رو، بعضی از دوستان اهل بیت، خیلی معذرت میخوام من این که دارم عرض میکنم، چون وظیفه‌ام هست بگم، خدا رو شاهد میگیرم نه به این عنوان که تو این لباس هستم، به والله العظیم نه، از این باب که اهل بیت فرمودن و ارجاع دادن شیعهشون رو در زمان غیبت به این تیپ علما. متاسفانه بعضی از دوستان اهل بیت از جهت مرجعیت و تقلید وضع درستی ندارن. آدم وقتی از این سوال میکنه مرجع تقلیدت کیه، اصلا درست نه تحقیقی کرده، نه دنبال کرده، نه رساله‌شو داره، نه اگه توی این مسئله‌ای به مشکل برمخوره مراجعه میکنه. این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. یعنی دینی که آدم همجور هوایی به احکامش عمل بکنه، آدم باید طبق همون دستورات مرجعش، او حجت برای او هستش. اولا من عرض کنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، حالا شما که به حمدالله همتون اهلین، ارتباط کسی اگر با علمای دینش، بازم دارم عرض میکنم، نه هر کسی، عالم دینشناس با تقوای اهل عمل و زمانشناسش، ارتباط کسی اگر با اینجور علما قطع بشه، به تعبیر امام عسکری علیه السلام تو تور شیطان میفته. امام عسکری فرمود علما و شیعتنا مرابطون به صقر الذی یلی الابلیس و افاریته. عالمان شیعه ما کسانی هستن که جلوی شیعیان ما رو حفظ میکنن از شیطان و مأمورین شیطان و تورهای او، حفظ میکنن اونها. کسی اگر با عالمان دین ارتباطش قطع شد، خیلی از روزی ها رو محروم میشه، از خیلی رزق ها محروم میشه. امام سجاد تو دعای ابو حمزه یه جمله‌ای داره که به خدا عرض میکنه، خیلی جمله بلندی است. او فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی، خدای شاید من رو ندیدی تو مجالس علما باشم، با اونا نشست و برخاست داشته باشم، از چشمت افتادم، منو خارم کردی، منو ندیدی که با عالمان دین نشست و برخاست داشته باشم. سعی کنید هفته یک بار، حالا محرم و سفر مجالس زیاده، اما هفته یک بار آدم موعظه بشنوه، بره پیش یه عالم دینی، مجلسش بره، ببینه او رو، بشنوه ازش، هفته یه بار. به خدا قسم هممون نیاز به گردگیری داریم، هممون رو غفلت میگیره. وقتی پیغمبر با اون قلب صافش به جبرئیل میگه جبرئیل منو موعظه کن، وقتی امیرالمومنین با اون عظمت به ابوذر میگه ابوذر منو موعظه کن، ابوذر میگه آقا من شما رو چه موعظه کنم، شما دیدنت موعظه است، اصلا که شما رو ببینه موعظه است، شما چه چیزی هست که نمیدونی که من به شما بگم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود نه، در شنیدن اثری است که در دانستن نیست. ممکنه آدم بدونه یه چیزی رو، ولی وقتی بشنوه، حتی امیرالمومنین خودشو محتاج میدونه، حتی پیغمبر خودشو محتاج میدونه. وقت گاهی موقع ها ماها، هفته ها میگذره، ای چه بسا یه موعظه ای آدم نشنیده. این رو انصافا آدم توجه داشته باشه. گاهی موقع ها یه جمله، یک کلمه، زندگی آدم رو زیر رو میکنه. من میدونم که حالا هم خدمت شما عرض کردم، هم خودتون میدونید، مرحوم آیت الله جهانگیر خان رضوان خدا بر این مرد با عظمت، استاد بسیاری از اولیاء خدا بود، استاد بسیاری از مراجع بود، استاد آیت الله بروجردی، استاد آقا جمال گلپایگانی، استاد آشق غلام رضا یزدی، استاد آقا نجفی قوچانی، استاد آمیرزا رحیم ارباب، اینا همه از بزرگان و مراجع، همه شاگردای جهانگیر خان. این جهانگیر خان بزرگوار تا 40 سالگی میدونید تار میزد، تا 40 سالگی خیلی از اهل دین و دیانت و اینها نبود، از اهالی سمیروم اصفهان بود، از اهالی سمیروم بود تو ایل قشقایی. یه مرتبه تارش خراب شد، اومد اصفهان برای تعمیر تار، اومد برخورد کرد به یه پیرمردی، بهش گفتش که آقا مغازه تعمیر تار میدونی کجاست؟ گفت بله، مغازه تعمیر تار تو فلان خیابون، تو فلان کوچه، برو فلان جا. اما جبون همونجور که تار آدم خراب میشه، خود آدم هم خراب میشه ها، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. همین یه جمله، اونایی که رشتهتون ادبیات بوده یا تو ادبیات فارسی یه مقدار مطالعاتی دارید، اون پیرمردی که این حرفو بهش زد پدر استاد جلال الدین همایی بود. پدر استاد جلال الدین همایی بود، یه آدم عارف مسلک. گفت جوان، خود آدمم خراب میشه، احتیاج به تعمیر داره. جهانگیر خان گفتش که آقا آدمو کجا تعمیر میکنن؟ اشاره کرد به یه مدرسه مولا عبدالله یزدی که نمیدونم دیگه الان هست یا نیست. گفت برو اونجا. جهانگیر خان رفت تو اون مدرسه، یه نامه نوشت به پدر و مادرش که پدر مادر من هستم، فعلا دیگه هستم. بود تا شد جهانگیر خان قشقایی، تا شد کسی که، باز من اینو خدمتتون عرض کردم یه مرتبه، به خدا قسم اگه آقای بهجت، من با یه واسطه موثق از آقای بهجت شنیدم، خودم نشنیدم، یکی از دوستان موثق از ایشون شنید، اگه آقای بهجت اینو نمیفرمودن باور کردنی نبود و منم نمیگفتم. آقای بهجت فرمودن جهانگیر خان به جایی رسید که یه مرتبه با کشیش های جلفای اصفهان، محل جلف، با کشیش هاش که ارمنی بودن بحث میکرد راجع به حقانیت مذهب شیعه. خب فیلسوف بود جهانگیر خان، ادله رو می آورد، دلیل می آورد، اونا قبول نمی کردن، رو حساب اون تعصب خودشون نمی پذیرفتن، هر چی دلیل می آورد اون کشیش ها قبول. جهانگیر خان گفتش اگه خود حضرت مسیح بیاد بگه حق با کیه، قبول دارید؟ خب اینا باورشون نمی شد که حضرت مسیح بیاد، فکر میکردن حالا مثلا تو بحث یه چیزی گفته. گفتن خب معلومه که اگه حضرت مسیح بیاد قبولش داریم. جهانگیر خان دست به دعا برداشت، از کاری گفت توی مکاشفه‌ای که اونا هم تونستن ببینن، یه مکاشفه‌ای شد که اونا هم تونستن یه صحنه برزخ رو ببینن، حضرت مسیح علیه السلام تشریف آوردن، فرمودن امروز از در خونه علی و اولاد علی جای دیگری رفتن بیراه است. امروز از در خونه علی و اولاد علی جای دیگر رفتن بیراه است. تمام اون کسانی که تو این قضیه قرار گرفتن، چه اون کشیش ها چه هر کسی دیگری که قرار گرفته بود از ارامنه، تو اون زمان شیعه شدن، به وضوح دیدن حضرت مسیح، که اینا یقین پیدا کردن حضرت مسیحه. اومدن اینجوری فرمودن. این همون تارزن بود با یه جمله موعظه. جوون همونجور که تار آدم خراب میشه، خود آدم هم خراب میشه، احتیاج به تعمیر داره. گاهی ماها موعظه ها اینجوری هست، شما یه ساعت ممکنه سخنرانی بشینی، یک ساعت یک کلمش به دردت بخوره، یک کلمش حواله توه. وقتی داروخانه که میری تمام داروها رو که نمیخورید، یه دارو به دردت بخوره، اما اون یه دارو جانتو نجات میده. گاهی موقع آدم تو یه ساعت یک کلمه حوالشه، اما همون یک کلمه تا ابد میتونه او رو توشه زندگیش باشه. همین چیزی که برای جهانگیر خان پیش اومد. بنابراین ارتباطمون رو با عالمان دین حفظ بکنیم، هفته یک بار سعی بکنیم موعظه بشنویم. البته من همینجا تو پرانتز عرض میکنم، بازم تذکرن میدونم که میدونید، مواظب دکاندارها هم باشیم، مواظب کسانی که دکاندارن و چیزی تو چنتشون نیست، ادعا هست، مواظب باشیم. من که دارم عرض میکنم، اهل بیت ما رو ارجاع دادن به عالمان دین که دین شناسن. خودشون فرمودن سه تا خصوصیت باید داشته باشه اون عالم دین. من یذکرکم الله رؤیته، اون کسی که وقتی نگاهش میکنی میبینیش، شما رو به یاد خدا میندازه، یه تکونی میدهد. وقتی تو مجلسش میشینی میری بیرون، یه تصمیمی توت اومده، یه تصمیم مثبتی آدم توش به وجود اومده، این یه نشانه. من یذکرکم الله رؤیته، اون کسی که وقتی میبینیش به یاد خدا بیفتی، آدم یه قدم بالاتر بره. و یزید و فی علمکم منطقه، دومی خصوصیت اون عالمی که آدم باهاش ارتباط داشته باشه اینی که علم شما رو زیاد بکنه. آدم یه ساعت وقتی پیشش میشینه و بلند میشه، میبینه چیزی یاد گرفته، یه چیزی بر علمش افسوده شده. من اینو عرض بکنم خدمت شما بزرگواران، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، چیزهایی که آدم میشنوه، مطالبی که از بیرون آدم میگیره، یا مثبت یا منفی، یا نفع داره یا ضرر، چیز خونسا ما نداریم. یعنی مطالبی که آدم میگیره، ممکنه شما پولتون رو یه موقعی احتیاج نداشته باشید، یه کنار بگذارید یا تو بانک بگذارید، نه شما با اون پول الان احتیاج دارید یا نه اون پول با شما کاری داره. پول و ثروت میتونه خونسا باشه، الان نه نفعی به شما میرسونه نه ضرری، فعلا یه کناریه. اما علم اینجوری نیست. چیزی که آدم از بیرون میگیره و و وارد جانش میشه، وارد جان آدم میشه، یا مفیده یا مضره. بنابراین آدم بدون از کی میگیره. فرمودن دومین مشخصه یک عالم دینی اینه که علم شما رو زیاد کنه. سومین مشخصش و یرقبکم فی الاخرت عمله. شما وقتی اعمالش رو نگاه بکنید ترغیب بشید به آخرت. آدم به خودش میاد که ای داد بیداد، کاروان رفت و تو در پیش، و تو در خواب و بیابان در پیش. شما وقتی آی بهجت رو خدا رحمتش کنه، آدم وقتی میرفت نمازش ایشون رو میدید هر سه خصوصیت رو داشت. آدم وقتی این بزرگوار رو میدید هم یاد خدا میافتاد، هم وقتی حرف میزد علم آدم رو اضافه میکرد، هم وقتی آدم عمل ایشون رو میدید تکون میخورد. 70 سال شوخی، مگه حداقل من دارم احتیاط میکنم میگم 70 سال، ولی ایشون از شاید قبل از بلوغش که 80 خورده کل عمرش بود، حداقل 70 سال هر روز زیارت عاشورا، هر روز زیارت جامعه کبیره، هر روز نماز جعفر طیار، هر روز حرم یکی از امامان یا امامزاده ها. اون موقعی که نجف بود حرم امیرالمومنین، میرفت کربلا صبح ها حرم امام حسین، قوم که بود ما میدیدیم هر روز حرم هست معصوم سلام، حتی تا یه 3-4 روز قبل از مرگش. این پیرمرد بزرگوار تا 3-4 روز قبل از مرگش که میتونست را بره، هر روز صبح حرم هست معصومه. تابستونایی که مشهد بود هر روز صبح حرم امام رضا. وقتی هم که میرفت عرض کردم اون اعمال را انجام میداد. شوخی مگه؟ خب وقتی آدم اینو نگاه میکنه میگه خب تکونی بخور. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی؟ رهز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟ اینجور علما، نه هر دکان داری، نه هر کسی که ادعا کرد. گاهی موقع بعضی هم ممکنه حتی ادعاهایی بکنن، فوتوفنایی هم از خودشون نشون بدن، یه چشمه هایی هم بیان، یه چیزایی از غیبم بگن، خبر از گذشته زندگیت بدن، اینا تکونت نده. عملشو باید ببینی، تقواشو باید ببینی، اون مهمه. مولوی تو اشعارش، حالا من کاری به شخصیت ایشون ندارم، اشعار اشعار قشنگ و درستیه، میگه دلا نزد کسی بنشین، دلا نزد کسی بنشین. حالا یادم رفتی، ولش کن، حالا یادم رفتی که با صلوات که او از دل خبر دارد. به بازار کسی، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. به هر حال حالا من شعراشو خیلی قدیم العهد هستم فراموش کردم، ولی حرفش درسته. در دکان کسی بنشین که شکر داره، جنس واقعی داره. گاهی موقع کسایی جنس قلابی و بدلی ارائه میدن. هیچ به این ادعاهایی که عرض کردم، گاهی موقع حتی ممکنه اخباری از گذشته زندگیت بدم. من کسانی رو میشناختم که دیندار نبودن، ولی از گذشته بچگیات خبر میدادن، جن داشتن. بذارید من از اصول کافی روایتشو بگم، آب پاکی رو دست هممون بریزیم. امام صادق داشت از یه جایی رد میشد، دید مردم دور یه کسی گرفتن، جمع شدن، معرکه گرفته اون کس. امام صادق علیه السلام فرمود که این کیه؟ گفتن آقا این یکی از جوکیای هنده، از مرتضای هنده که از غیب عالم خبر میده. امام صادق فرمود خب میشه منم ببینمش. آوردنش پیش حضرت. امام دستش رو مشت کرد پشتش، آورد جلو، گفت تو دست من چیه؟ این یه لحظه فکر کرد، گفت یه تخم کبوتر تو دست شما هست. امام صادق گفت چجوری فهمیدی؟ گفت تمام عالم رو گشتم یه تخم کبوتر دیدم الان تو لونش نیست، تو دست شماست. امام صادق باز کرد گفت درست میگی. ببینید دروغ نگفته بودا، راست گفته بود. گفت تمام عالم رو گشتم یه لحظه دیدم یه تخم کبوتر تو لونش نیست، تو دست شماست. حضرت گفت چجوری رسیدی به این قدرت؟ گفت من اون چی که نفسم خواست مخالفت، از هندوها بود، از جوکیای هند بود، اصلا مسلمان نبود، مرتاض بود، با اون چی که نفسم خواست مخالفتشو کردم. امام صادق فرمود که من ازت یه سوال دارم، اسلام موافق نفس توه یا مخالف نفس توه؟ گفت نه، تا اونجایی که من از اسلام خبر دارم اسلام مخالف نفس منه. نفس من میخواد صبح زود بگیره بخوابه، میگه بلند شو نماز بخون. گاهی موقع تو مثلا هوای سرد آدم دوست داره مثلا زیر لحاف گرفته خوابیده، بلند شو. خب این مخالف نفس آدم. تو هوای گرم تابستان آدم میخواد آب خنک بخوره، موقع روزه است میگه نخو. خب این مخالف نفس آدم. آدم فرض کنید به عنوان مثلا خب پولشو دوست داره، حالا هر کسی همینجوره است، گاهی موقع پولم به جونش بسته است، میگه خمس بده، زکات بده، پول بده برو حج. مخالف هوای نفس هستش. امام صادق علیه السلام فرمود خب مگه تو نگفتی هرچی مخالف نفست بود رو عمل بکنی؟ خب اسلام بیار دیگه، اسلام بیار. اون طرف گفت آقا کسی با من تا حالا اینجوری بحث نکرده بود، چون صادقانه با خودش عهد کرده بود که هر چیزی که مخالف نفسش عمل بکنه، چون صادقان اسلام آورد. وقتی مسلمان شد اون قدرت ازش گرفته شد، دیگه نمیتونست خبر بده از جایی. به امام صادق گفت، گفت اون قدرت از من گرفته شد. امام صادق علیه السلام فرمود که اون قدرت در اثر ریاضت‌هایی بود که کشیدی، چون ریاضتی کشیدی خدا یه چیزی بهت داد، ولی فقط مال همین دنیات بود، یه قدرتی به دست آورده بودی ولی فقط مال همین دنیا بود، آخرت خبری نبود. الان مسلمان شو، عمل بکن بدین، بالاتر از او گیرت میاد و آخرتت هم محفوظه. خب شما نگاه کنید، یه جوکیر مرتازی که مسلمان نبود خبر داد از خیلی جاها، دلیل بر حقانیت نیست. شیطان هم از خیلی چیزا خبر داره، شیطان از نیتهای ما خبر داره، خبر داره که میاد وسوسه میکنه، خراب میکنه دیگه، دلیل بر حقانیتش نیست. رئیس اوقاف خراسان در زمان طاغوت، این رفته بود هند، رفته بود هند، دوست داشت بره اونجایی که مرتضا هستن، مرتضا رو ببینه. وقتی که توسط راهنمایی که اونجا داشت بردنش مرتضا رو دید، ریاضت کشای قهار که بعضی هاشون گاهی موقع ها تو سال همینجوری وایساده، خوابشون هرچی بود هرچی وایساده، بعضی ها رو میخ خوابیده. یه مرتضی رو دید خیلی تعجب کرد، دید یه مرتضی که میگفتن از رؤسای مرتضاها هست، خیلی عذر میخوام ازتون، دید یه دیگ بزرگ، یه پاتیل نجاست و کثافت رو توش ریخته، آتیش زیرش هست، فلق فلق میجوشه، بوی گندش نفس بنده خدا رو بند آورده بود. رئیس اوقاف اون زمان بود، رفت جلو، تولیت آستان قدس مال بود، رفت جلو دید این مرتضی با یه کفگیری همم میزنه این گند رو، و گاهی موقع یه مقدارم میچشه، گاهی موقع یه مقدار، این دیگه داشت حالش به هم بخورد، دل و رودش داشت میومد بالا. این همینجور که توی این حال بد بود، او یه خنده‌ای کرد، گفت این نجاستش بدتر و حال به هم زنتره یا بالا کشیدن موقوفات امام رضا؟ گفت این حال به هم زنتر هست یا بالا کشیدن موقوفات امام رضا؟ بودش زد، این نجاست خار خبر داره از کاراش، خبر از کاراش داره. این واقعیت داره، گاهی موقع اینا جن دارن و خبر میارن، معمولا از گذشته، از آینده نه. این دلیل بر حقانیت نیست، یه قدرتیست که کسی میتونه گیر بیاره. بنابراین اگر مثلا توی یه مجلسی کسی اومد یه چشمه ای نشون داد، یه مثلا فرض کنید خبر غیبی چیزی داد، آدم نباید فکر بکنه این دیگه از اولیاء خداست. نه خیر، آدم باید ببینه تقواش رو، عملش رو، به هر حال ببینه کیا میشناسنش این رو، آیا خوبان اینو تاییدش میکنن نه، تا اون وقت بتونه باش ارتباط برقرار کنه. به هر حال با علمای عامل و با تقوا ارتباطمون قطع نشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهابادی استاد امام رو، ایشون تو مسجد و بازار تهران امام جماعت بود و خیلی از بازاریا و متدگرین پشت سرش نماز میخونن. یا آقایی یکی دو سال به خاطر یه سوء تفاهمی تو مسجد ایشون دیگه نرفت، یه سوء تفاهمی پیش اومده بود، تقریبا قهر کرد با مسجد آقای شهابادی. بعد از یک سال دو سال رفته بود وجوهاتو پیش ایشون رفت حساب کنه. وقتی حساب کرد گفت حاج آقا از ما نمیپرسی که این یکی دو سال برای چی نیومدم؟ آقای شهابادی گفتش که ما که طلبی از شما نداریم، که اگه بیای قدم رو چشم ما، اگرم نیای گفتم حتما رفتی یه مسجد دیگری، جای دیگری رفتی، ما که طلبی از شما نداریم. گفت آقا راست شو بخوای من یه سوء تفاهمی شد برام، یه چیزی شنیدم راجع به شما و از این جهت نیومدم، ولی تا چند وقت قبل یه صحنه‌ای برام پیش اومد که من رو تکونم داد و به من فهموندن که باید ارتباطم رو با شما حفظ بکنم و الا خیلی چیز اومد دست میدم. بگفت من خواب دیدم که قیامت شده، بسیار هول و تکان قیامت من رو ترسان. بگفت همون جوری که بر ما وصف کرده بودن. بگفت خیلی ترسیده بودم، دیدم یه جمعی از مؤمنین که تو دنیا میشناختمشون اومدن به من گفتن که تو برا ما دعا کن. من گفتم من کیم که برای شما دعا کنم؟ بریم پیش آقای شهابادی. میگفت بریم پیش آقای شهابادی. میگفت تو عالم خواب همه اومدیم پیش شما تو اون ترس و استراب قیامت، دیدیم شما خیلی تو آرامشی، خیلی تو راحتی هستی. گفتیم آقا یه کمکی به ما بده. شما گفتی که همه تو متوسل بشید به اسم اعظم خدا، همه بگید یا حسین. میگه همه ما اونجا گفتیم یا حسین، یک آرامشی بهمون دست داد. فهمیدم که منو تو عالم خواب ارجاع دادم به شما که دستم باید تو دست شما باشه که از هول و تکون‌ها نجات پیدا بکنم. فهمیدم شما راه نشون میدی. از این جهت دیگه اومدم خدمت شما و عذرخواهی هم میکنم، اون سوء تفاهمی که شده بود راجع به شما گمان اشتباهی داشتم. به خصوص مرجعیت، خیلی از فرقه هایی که به انحراف تو شیعه به انحراف افتادن به خاطر اینکه با فقاهت و مرجعیت سر و کار نداشتن. شما الان ببینید این فرقه های دراویش و صوفیه تو کشور خودمون شیعه هم هستن، فرقه نعمت اللهیه، فرقه خاکساریه، فرقه اهل حق، علی اللهیا. خب اینا ببینید این در اثر انحرافی است که چون با فقاهت و مرجعیت سر و کار نداشتن. تو سوریه و تو ترکیه علویون، علویون ترکیه، این علویا شیعه بودن اما شما ببینید اعمال ندارن، اصلا روزه درست حسابی اصلا نمیدونن چی هست، نمازشون یه جور دیگه است. شیعه بودن و ببینید چجوری شده، در اثر ارتباط نداشتن با فقاهت و مرجعیت. ارتباطمون رو با ستون خیمه شیعه در زمان غیبت حفظ کنیم، دقیق تر باشیم، اهل رساله باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی تهرانی رو، ما اول طلبگیمون بود، ایشون همیشه میگفتش که آقایون طلبه ها شبی یه صفحه رساله بنویسید. گفتم آقا خب رساله که خودش نوشته شده است دیگه، ما میخونیم. گفت نخیر، شماها باید رساله ای بار بیایید، شبی یه صفحه رساله بنویسید که تو ذهنتون کاملا بمونه. یه صفحه شبی رساله بنویسید. یه مسلمان مؤمن باید دقیق باشه تو مسائلش. مرجعیت رو خود اهل بیت از زمان اهل بیت خودشون تعیین کردن، برخلاف این چیزی که الان شبکه‌های وهابی معمولا میگن مرجعیت صفویه. از زمان صفویه روحانیت و مرجعیت به وجود اومد. تاریخ رو شما ببینید، از زمان خود اهل بیت علیهم السلام شاگرداشون رو میفرستادن شهرهای مختلف، میگفتن اونجا بشین مردم به شما رجوع کنن. امام صادق علیه السلام به ابان ابن تغلب فرمود یا ابان اجلس فی المسجد، بشین تو مسجد و افتن ناس، فتوا بده برای مردم. خود امام صادق بودا به شاگردش میگه تو که فقیه شدی بشین فتوا بده. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من امثال تو رو دوست دارم که تو شیعیانم امثال تو باشید. امام رضا اون موقع که خراسان بود یه شخصی تو قم به نام علی ابن مسیب نامه نوشت برای امام رضا که سیدی شقتی الیک بعیده، راه من با شما دوره، تو هر مسئله نمیتونم بلندشم از قم بیام خراسان، تو هر مسئله از شما بپرسم. فمن من آخذ و معالم دینی، دینم از کی بگیرم، احکامم از کی بگیرم؟ امام رضا علیه السلام در جوابش نوشت من زکری ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا، از زکری ابن آدم بگیر. اگر مشرف شدید قم بعد از زیارت حرم هست معصومه سلام الله علیها، عرض کردم خدمتون یه 150 متر اون طرف در قبرستان شیخان هست، سه تا از اصحاب ائمه اونجا دفنن، یکیشون زکری ابن آدمه، فوق‌العاده بود، از اصحاب سه تا امام بود، امام رضا، امام جواد، امام هادی. این قبرش اونجا هست. این زکری ابن آدم یه مرتبه میخواست از قم بیاد بیرون، میخواست هجرت بکنه، از قم بیاد بیرون، به امام رضا خبر رسید. امام رضا علیه السلام فرمود تو قم بمون، به واسطه تو بلا از مردم قم دفع میشه، کما اینکه به واسطه پدرم موسی بن جعفر بلا از مردم بغداد دفع میشد. ببینید مقام یک کسی که خاک پای اهل بیت ها، میگه همونجوری که از به واسطه پدرم موسی بن جعفر بلا از مردم بغداد دفع میشد، به واسطه تو بلا از مردم قم دفع میشه. باش تو قم باش. یه شبی خدمت امام رضا رسید تو خراسان، مرحوم محدث قمی تو منتهی الامال میگه تا صبح امام رضا باهاش بحث علمی کرد، همین زکریا ابن آدم. یعنی انقدر لیاقت داشت امام رضا تا نزدیکای صبح باهاش یه بحث علمی کرد. فرمود مسائل دینت رو از او بپرس، او مرجعه. احمد ابن اسحاق قمی، اونایی که سر پل ذهاب، حالا بعضی از دوستان بزرگوار که زمان جنگ اونجا بودید، زمان جنگ سر پل ذهاب، بعضی دیگه تون اگر حالا یه موقعی برای رفتن به کربلا از اون سمت میرید، سر پل ذهاب یه گنبد و بارگاه و ذریح و کاملا تشکیلات مفصلی است مال احمد ابن اسحاق قمی. این احمد ابن اسحاق قمی تو قم بود نماینده امام عسکری در قم، یعنی مرجع بود در قم. امام عسکری گفت، شاگردش بود، گفت تو اونجا باش، مردم به تو رجوع کنن، مسائل شرعیشون از تو بپرسن، وجوهات رو به تو بدن. وقت این هر از گاهی میرفت پیش امام عسکری، وجوهات رو میداد به امام عسکری. یه مرتبه که رفت خدمت آقا، داشت برمیگشت، مریض شد و سر پل ذهاب از دنیا رفت که اونجا الان گنبد و بارگاه داره، احمد ابن اسحاق قمی. ببینید اینا شاگردای ائمه بودن در زمان خود ائمه، شبکه مرجعیت، شبکه وکالت رو اهل بیت را انداخته بودن. اینا وکیلا و نماینده های ائمه بودن. من ازتون تقاضا میکنم یه مرتبه تو مفاتی این داستان حاج علی بغدادی رو بردارید بخونید، یه مرتبه بردارید این داستان حاج علی بغدادی، چون یه مقدار نثرش قدیمیه و یه مقدارم مفصله، معمولا کمتر میخونن این رو. یک بار حوصله کنید بردارید بخونید این رو، خیلی نکات ارزشمند توشه. این حاج علی بغدادی داستانش تو کتاب نجم الثاقب از محدث نوری اومده. مرحوم محدث نوری میگه من خودم ازش شنیدم، خودم از حاجی نوری، از حاجی بغدادی، حاج علی بغدادی که متدین، تاجر بسیار متدینی بود، خودم شنیدم و تو این کتابم نجم الثاقب داستانش رو آوردم. اگر تو کتاب من هیچی نبود جز داستان حاج علی بغدادی، ارزشش رو داشت. من نمیخوام داستان رو بگم، فقط اشاره میخوام بکنم به یه نکته. این حاج علی بغدادی یه مرتبه پنجشنبه‌ای بود، صبح پنجشنبه از بغداد اومده بود نجف برای اینکه وجوهات خمسش و وجوهاتش رو بده به مرجع اون زمان نجف، شیخ انصاری، مرحوم شیخ مرتضی انصاری. وقتی وجوهات رو به او داد، خب کارش تمام شد دیگه. حرم کاظمین رو زیارت کرد تو بغداد و داشت تو نجف حرم امیرالمومنین رو زیارت کرد، داشت برمیگشت به سمت بغداد شهرش. میگه کنار جاده که میرفتم یه آقایی کنار من قرار گرفت، گفت حاج علی حالتون چطوره؟ با من احوال پرسی که من نگاه کردم دیدم، گفتم خب من منو جایی میشناسه دیگه، من تاجرم، خیلی منو میشناسن. خیلی تعجب نکرد، ده ها نشانه و قرینه بگفت ازش دیدم که این امام زمانه، ذهن من منتقل نمیشد. ده ها نشانه دیدم که این که کنار من داره را میره امام زمانه، ذهن من منتقل نمیشد. به من ایشون فرمود که حاج علی امشب شب جمعه است، نمیای کربلا زیارت جدم حسین که من شهادت بدم تو از شیعیان ما هستی؟ حاج علی بغدادی میگه من گفتم شما از کجا من رو میشناسی که شهادت بدی؟ من از شیعیان شما هستم. گفت چطور نشناسم؟ اون کسی که حق ما اهل بیت رو، ببینید نشانه ها رو ببینید، چطور نشناسم اون کسی که حق ما اهل بیت رو به وکلای ما میرسونه؟ شیخ انصاری رو وکیل خودش میدونست. حق ما حاج علی بغدادی گفت کدوم حق؟ گفت همون خمسی که امروز دادی به شیخ انصاری. شیخ با اون عظمت اون گفت وکیل منه، نماینده منه. دنباله ای هم داره که حالا بعدا خودتون ببینید که این برگشت با حضرت، رفتن کربلا، وارد حرم سید الشهدا که شدن، امام زمان علیه السلام بهش گفت حاجی سلام بده به اهل بیت. شروع کرد دونه دونه سلام دادن، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک، دونه دونه یا امیرالمومنین، تا رسید به آخرینش، السلام علیک یا صاحب الزمان یا بقیت الله. گفت این کنار دستیم، گفت و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. جواب سلام منم اینجوری داد، بازم من منتقل نشدم که این امام زمان. گفت جواب سلام منم داد، گفت رفتم
نماز که خوندم آخرای نماز یه لحظه یادم افتاد نشانه‌های متعددی که از این آقا دیدم کنار من، که دیگه اون وقت بعدش که به هر حال تمام شد خدمت بزرگان نجف رسید، گفتم که خدمت امام زمان علیه السلام شما بودی. عرض کردم محدث نوری اینو تو نجم الساقب آورده، مرحوم محدث قومی هم تو مفاتیح. حالا مقصودم اینه، امام زمان فرمود که به وکلای ما رسوندی، یعنی مراجع تقلید وکلای ما هستن، نماینده های ما هستن. من خودم از آیت الله عراقی رضوان خدا، ایشون از استادش حاشق عبدالکریم حائری یزدی شنیده بود که میگفت حاج شیخ رو حساب همین داستان حاج علی بغدادی میگفت امام زمان راضیه که خمس به وکلاشون یعنی مراجع تقلید رسیده بشه، امام زمان راضی هست. ارتباطمون رو با مرجعیت داشته باشیم. مراجع تو چه چیزی نماینده ائمه هستن؟ تو چه چیزی جانشین ائمه هستن؟ در زمان غیبت تو چه کاری ما رو ارجاع دادن به مراجع به جای ائمه؟ تو چه کاری؟ عنایت بفرمایید، تو مقامات معنوی و کمالات معنوی مراجع جانشین ائمه نیستن. واسطه فیض بودن، محل تردد ملائکه بودن، نامه اعمال رو هر روز آوردن، اینو همین الان به امام زمان میدن. امام زمان همین الان واسطه فیضه، ملائکه برش وارد میشن و ماموریت هاشون رو از اون میگیرن. مختلف الملائکه است. نامه اعمال از شیعیان و مردم عرضه میشه برش. این که دیگه احتیاج به جانشین نداره که یکی جانشین ما، همین الان امام زمان داره این کارا رو میکنه، این جانشین نمیخواد. تو مسائل معنوی و کمالات معنوی اهل بیت جانشین نمیخوان، خودشون هستن. اما تو مسائل دینی، یک تو بیان احکام، دو تو قضاوت، تو مرافعات و دعواها، سه تو حکومت، تو این سه شأن هستش که چون امام زمان علیه السلام الان ظهور ندارن، تشریف ندارن که این کارها رو به عهده بگیرن، یعنی احکام رو بگن به مردم. ائمه باید این کار رو بکنن، ولی الان که نیست که احکام رو به مردم بگن. خب مردم احکامشون از کجا بگیرن؟ یک. دوم تو قضاوت، اگه دعوا مرافعه بین مردم رخ داد، بین مؤمنین رخ داد، به کی رجوع کنن؟ خدا تو قرآن گفته مبادا به طاغوت رجوع کنید، باید به قضات حق رجوع کنن. اول از همه خود اهل بیت، وقتی اهل بیت نیستن به عالمان دین. این دو تو قضاوت، سوم تو حکومت. ائمه اگر موقعیت براشون گیر می اومد حکومت تشکیل میدادن. امام حسین که به سمت کوفه رفت، اگر موقعیت فراهم میشد حکومت تشکیل میداد، کما که امام حسن تشکیل داد، امیرالمومنین تشکیل داد، هر کدومشون که قدرت به دست می آوردن حکومت تشکیل میدادن. اینم اگر عالمان دین موقعیت براشون پیش اومد حکومت تشکیل باید بدن، این واجب کفاییه، چون کار ائمه است که رو زمین مونده الان. خب تو مسئله احکام، بیان احکام، اینجا هیچ اشکال نداره که 10 تا مرجع تقلید باشن. مسائل فردی، مسئله نماز، روزه، وضو، غسل، اینجور چیزا 10 تا مرجع باشن، هر کی به یه مرجع مراجعه بکنه، اختلاف فتوا هم باشه اشکالی نداره، به جایی بر نمیخوره. هر کدوم صلاحیت فتوا دادن داره، مثل اینکه شما الان پزشکان متعددی وجود داره، پزشکای متعددی هیچ وقت اختلاف نظر هم داشته باشن تو تشخیص یک بیماری. این یه چیز عقلای آدم متخصصین رجوع میکنه. تو مسائل فردی هیچ مشکلی پیش نمیاد تعدد مرجعیت. تو قضاوت هم در زمانی که حکومت اسلامی برقرار نیست، اونجا هم اشکالی نداره. زمان طاغوت بود، بعضی از اوقات که مؤمنین با هم دعوا مرافعه، مشکلی رو زمینی چیزی پیش میومد، مراجعه میکردن به مرجعشون یا نماینده مرجعشون، یعنی او قضاوت بکنه. اما در زمان حکومت اسلامی چون نمیشه که هر مرجعی طبق فتواش قضاوت بکنه، باید وحدت رویه قضایی پیش بیاد. الان تو دستگاه قضایی ما طبق فتوای حضرت امام فقط یک فتوا یا مقام معظم رهبری هستش که قضاوت میکنن. نمیشه، چون اونجوری دعوا حل نمیشه. تو میگی مرجع من اینجوری میگه، من میگم مرجع من اینجوری میگه، خب این دعوا مرافعه حل نمیشه. در زمان حکومت اسلامی باید وحدت رویه قضایی باشه. و اما تو مسئله حکومت دیگه نمیشه که چند تا مرجع هر کدوم بیان حاکم باشن، در رأس باشن. در زمان خود ائمه هم که دو تا معصوم یا سه تا معصوم بودن، یکیشون امام بود، یکیشون حکومت رو به دست میگرفت. امیرالمومنین بود، امام حسن بود، امام حسین هم بود، سه تایشون معصوم، اما امیرالمومنین علیه السلام حاکم بود. اون دو تا تابع بودن، سه تایشون امام نبودن، یکی فقط امام بود. در زمان امام حسن و امام حسین هر دو معصوم، اما یکی امامه. یعنی امامت رو یکی به عهده میگیره، چون کار اجراییه. در زمانی که شرایط حکومت دینی برقرار بشه، یک نفر باید حاکم بشه، تمام مراجع دیگه حاکم نیستن، یک نفر باید حکومت رو به دست بگیره. این یک نفر اونیست که هم عدالتش فوق‌العاده باید باشه، هم از جهت علمیش باید دین شناس و مجتهد باشه، هم زمان شناس باشه، بصیرت داشته باشه، شجاع باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، همونی که ما در مجموع میگیم فقیه عادل جامع شرایط به عنوان ولی فقیه. که امام زمان در نامه‌ای که به اسحاق ابن یعقوب نوشت، امام زمان اسحاق یعقوب پرسید که آقا در زمان غیبت ما چه بکنیم؟ امام زمان تو نامه نوشت و عمل حوادث الواقعه فرج اوفیها الی ربات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. در زمان غیبت به راویان حدیث ما که حدیث ما رو میشناسن، دین شناسن، به اونا مراجعه کنید، اینا حجت بر شما هستن و انا حجت الله، من حجت خدام، هر کی اونا رو رد کنه من رو رد کرده، هر کی من رو رد بکنه خدا رو رد کرده. من آخر جلسه هست یه چیزی میگم، رفع خستگی ازتون بشه بحثمو تمام میکنم. این که عرض کردین در زمان حکومت یکیست، این همونیست که به عنوان فقیه عادل جامع شرایط ما به عنوان ولی فقیه میگیم، ما به اون عنوان تلقی میکنیم بشه. مرحوم آیت الله هاشق عبدالنبی عراکی، هاشق عبدالنبی عراکی یه چیزی حدود تقریبا 50 سال 60 سال پیش تو نجف بود. ایشون میگفتش که من یه چهله‌ای گرفته بودم از یکی از اوتاد، از یکی از اولیاء الهی، یه ختمی رو گرفته بودم با عنوان 40 هفته دوروبر مسجد سهله تو نجف، اون رو انجام میدادم. این ختمی رو هم که ایشون میگفت من انجام میدادم، قصدم تشرف خدمت است ولیعصر علیه السلام بود. هاشق عبدالنبی عراکی از مراجعی بود که خود ایشون میگفت من خودم رو، نه از باب هوای نفس، میگفت من خودم رو بالاتر از اسدالحسن اصفهانی میدونستم. مرحوم آیت الله اسدالحسن اصفهانی اون زمان مرجع تقلید بود، اما من خودم رو اعلم میدونستم. عرض کردم نه از باب هوای نفس، خب من از جهت علمی حس میکردم من قوی تر از اونم. میگفت یه مرتبه اون چله رو، اون 40 هفته رو دوربر مسجد سهله اون خط رو انجام داشتم میدادم، هفته آخر بود، مشغول بودم داشتم انجام میدادم، دیدم یه جوانی اومد به من نزدیک شد، سلام کرد، گفتش که چی کار داری؟ گفتم که هیچی، من با شما کاری ندارم. گفت ظاهرا کاری داری با من. من گفتم نه، من با شما چی کار دارم؟ حالا من دارم خطبه انجام میدم که خدمت امام زمان برسم، خدا آقا اومده، من تو چه من نمیشی دستمش میام، من چی کار با شما دارم؟ یه خنده ای کرد، لبخندی زد، رفت. من یه مرتبه گفتم خب تو اصلا این خطبه داری انجام میدی برای چی؟ برای که خدمت حضرت برسی؟ نکنه خود ایشون حضرت باشه دیگه. میگه دنبالش راه افتادم، دیدم که او معمولی راه میره، با اینکه من تون تقریبا حالت دویدن بهم دست داده بود، دیدم بهش نمیرسم. کفشامو درآوردم زیر بغلم زدم که بتونم سریع بدوم بهش برسم، دیدم نمیرسم. فقط با چشم نگاه کردم که کجا میره، دیدم وارد یه خونه ای شد. اون خونه رو توجه بهش کردم، رفتم نزدیک شدم، در زدم. یه کسی اومد، سلام کردم، گفتم که میخوام خدمت آقا برسم اینجا. گفت آقا همینجوری نمیشه خدمتش رسید، من اجازه ازش میگیرم، اگر ایشون اجازه دادن وارد بشید. رفتم تو، او خادم رفت تو، اومد و بفرمایید تو. آیا هاشق عبدالنبی عراکی میگه من رفتم تو، دیدم حضرت رو تخت نشستن، یه سلام علیکی با من کردن، لبخندی زدن، فرمودن که آیا هاشق عبدالنبی چی میخوای؟ ایشون میگفت من یه چیزی تقریبا حدود 30 تا سوال سخت فقهی و مشکلی که خودم توش گیر داشتم آماده کرده بودم، به علاوه یه سری مسائل دیگری که اگه یه موقع خدمت امام زمان رسیدم از او بپرسم. میگفت تمام اون سیتا یادم رفت، اصلا هیچی تو ذهنم نبود. میگه حضرتم جو سرش پایین بود که مثلا من سوالاتمو بپرسم ازش، میگفت منم هیچی نداشتم بگم، فقط دو سه مرتبه قربان صدقه حضرت رفتم گفتم آقا فدای شما بشم، من هیچی نداشتم بگم. اینقدر خجالت کشیدم، دیدم آقا منتظر من ازش بپرسم، گفتم آقا اجازه میفرمایید من مرخص بشم؟ اضافه من بفرمایید. من اومدم بیرون، یه چند قدم از خونه رفتم بیرون، گفتم که اه تو کلی مسئله تو ذهنت سپرده بودی بپرسی، همش رفت. دیدم یادم اومد، گفتم نباید دامنی که به دست آوردی به این زودی از کف بدی. دو مرتبه برگشتم در زدم، همون خادم اومد دم در، گفتم که با آقا کار دارم، سوالاتی که داشتم به ذهنم اومد یادم افتاد، با آقا کار دارم. اون خادم گفتش که آقا نیست. گفتم دروغ نگو، همین الان من اونجا بودم. گفت من اگه دروغگو بودم جام اینجا نبود، این آقا مثل دیگران نیست، یه لحظه هست یه لحظه جای دیگری است، الان تشریف ندارم، ولی نائب ایشون هست. آیاش عبدالنبی عراقی میگه، گفتم باشه همون نائبش هم باشه خوبه. میگه رفتم دیدم استبولحسن اصفهانی رو تخت نشسته، دیدم مرحوم سید رو تخت نشسته، یه سلامی کرد، خنده، خب با هم رفیق بودیم. گفت من باورم نمیشد، یعنی این سید ابوالحسن جای امام زمان نشسته. یه خنده‌ای کرد با لهجه اصفهانی با من احوالپرسی کرد، حالت چطوره؟ من گفتم الحمدلله. سوالاتو ازش سوال کردم، جوابهای من رو بسیار دقیق با منبع و آدرس که این تو کدوم کتاب فقهیه، این تو کدوم کتاب روایی هست، این کجای قرآن، این کجا، با کامل به من داد. دیدم عجب جوابهای کاملی، تشکر کردم و اومدم بیرون. یه مقدار که دور شدم، شیطان وسوسه کرد که نکنه این استبولحسن نبود، یه کسی بود شبیه او. میگفت، گفتم که خب الان میرم در خونش تو نجف، میرم در خونش اونجا میفهمم، تختوش در میارم که چیه. سری رفتم نجف خونه مرحوم سید، وقتی وارد شدم دیدم همون جوری میخنده و آن احوال پرسی میکنه. گفتم که اجازه میفرمایید من یه سوالاتی دارم بپرسم ازتون. گفت بپرس. حالا هیچی نگفت که مثلا همون الان پرسیدی و اینا. گفت من اون سی تا سوال رو ازش پرسیدم، دقیقا همون چیزایی که گفته بود همون رو دو مرتبه جواب به من داد. بعد به من گفتش که امتحانم هم که کردی، امتحانم هم که من درست بودم، همون بودم. گفت من فهمیدم که خواستن نیابت از امام زمان رو به من نشون بدن و این که یه قدار من تو دلم هستش که من اعلم از او هستم، این رو به من بفهمونن که نه او یه چیزایی داره که تو نداری. گفت نائب امام زمان بودن رو و جانشین بودن رو به چشم دیدم که جای حضرت نشست، سوالات رو کامل جواب داد و بعدم که رفتم نجف ازش پرسیدم باز همون جواب رو داد و بازم خودشم گفت حالا امتحانم هم که کردی مطمئن شدی دیگه. نیابت امام زمان رو فهمیدم. مراجع با عظمت تقلید، با تقوا، عالم، دینشناس، به خصوص فقیه عادل جامع و شرائط، ستون خیمه شیعه است در زمان غیبت. این ستون رو دارن میزنن. ما متدینین حواسمون رو جمع بکنیم که دشمن از این ستون به هر حال، چون الان میبینی که محور شده تو کل منطقه، هم تفکرش داره گسترش پیدا میکنه، از بین میبرن. انشالله که بتونیم نائبان امام زمان رو احترام بکنیم. از همتون عذر میخوام، تو کربلا یکی از شهدای کربلا کسی بود که ابو عبدالله علیه السلام در کنار بالین او، در کنار پیکر او شکست. وجود مقدسی که خود امام حسین وقتی او رو فرستاد به سمت میدان، بلند بلند گریه کرد، گفت یا عمر، به عمر سعد گفت که خدا لعنتت بکنه، کسی رو به سمتت فرستادیم که هر موقع دلمون برای پیغمبر تنگ میشد او رو نگاه میکردیم، از همه شبیهتر به پیغمبر بود در چهره، خلقن و خلقن، در اخلاق و در حرف زدن. این جمله‌ای که امام حسین علیه السلام راجع به حضرت علی اکبر گفت، بعضیا درست هم هست، درجاتی از عصمت برای حضرت علی اکبر استفاده کردن، چون امام حسین یک کلمه بالا پایین نمیگه، معصوم، یک کلمه مبالغه و اغراق تو کلامش نیست، وقتی میگه کسی که اخلاقش از همه شبیه تر به پیغمبر بود، حالا چهره دست خود آدم نیست، چهره آدم چجوری بشه، تون صدا هم، حرف زدن هم دست خود آدم نیست، اما اخلاق دست خود آدمه. این بزرگوار چجوری اخلاق خودش رو کنترل کرده بود؟ شبیه ترین کس به پیغمبر بود. شوخی نیست این حرف. 27 سالش بود حضرت علی اکبر، 4 سال از امام سجاد بزرگتر بود. وقتی که اصحاب سیدالشهدا رفتن جنگیدن و شهید شدن، تا اصحاب زنده بودن اجازه نمیدادن که بنی هاشم برن جلو. ما زنده باشیم و شماها برید بجنگید، ما زنده باشیم ابوالفضل بره شهید بشه، قاسم بره شهید بشه. اونا مرد بودن، جوان مرد بودن، اجازه نمیدادن. ولی وقتی رفتن مردانه همشون جنگیدن و به شهادت رسیدن، نوبت 17 نفر 18 نفر رسید از بنی هاشم. این 18 نفر باید برن. اولینشون علی اکبر بود که اومد. اولین نفر از بنی هاشم اومد، اجازه خواست. فاستأذن ابا فاذن الله. امام حسین علیه السلام، همتون میدونید خیلی ها وقتی میومدن اجازه میدان میخواستن، حضرت به طور معطلشون میکرد، هر رو معطل کرد. حالا تو مهمانی، حالا فعلا تازه اومد. قاسم میخواست بره نگهش داشت، اما علی اکبر که آرام جان سیدالشهدا بود، که فوق‌العاده دوستش داشت، تا اومد اجازه گرفت که بابا من برم، گفت برو برو، اصلا معطل نکرد. وقتی که علی اکبرش رفت، امام حسین انگار کنده شد دنبالش رفت، یه چند قدم پشت سرش رفت، یه چند قدم پشت سرش رفت. الله اکبر. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. بعد بلند بلند گریه کرد، نفرین کرد عمر سعد رو. علی اکبر رفت، اون جنگ عجیب رو کرد. مرحوم شیخ جعفر ششتری رحمت خدا برش، مجتهد بود تو روزه، مجتهد تو روزه بود. ایشون تعبیرشون تو روزش اینه که امام حسین روز عاشورا هم مسموم شد، هم شهید شد، هم مرد. امام حسین روز عاشورا هم مسموم شد، هم شهید شد، هم مرد. بعد خود شیخ جعفر میگه مسمومیت سیدالشهدا اون موقعی بود که تیر سمی هرمله به سینه‌اش نشست، اون نوک پیکان سمی بود و حضرت از پشت تیر رو کشید، اینجا بود که مسموم شد. شهادت ابا عبدالله هم اونجایی بود که و شمر و جالسان علی صدرک مولا اون سیفهو به نهرک. من نمیخوام اینو، نمیدونم، خدا شاید ببخش منو، این مال زیارت جامعه کبیر است، چون امام زمان فرموده من معنا میکنم. اون نانجی وقتی رو سینه ابا عبدالله نشست، با یه دست محاسن حضرت رو گرفت، با یه دست شروع کرد ضربه زدن به گلوی حضرت با خنجر، و بعد که دید نمیتونه، اون وقت از پشت کرد. خدایا المذبوح من القفا، یعنی این. شیخ جعفر میگه این شهادت امام حسین بود. اما میدونید امام حسین روز عاشورا کی مرد؟ اون موقعی که اومد بالین جوانش علی اکبرش. یا آقا رضا سراج بود در تهران، عجیب بود ایشون، فوق‌العاده بود ایشون. ایشون میگفتش که علی اکبر رو وقتی اسب بردش تو دشمن و هر کی هر چی میتونه ضربه زد، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، وقت تیکه تیکش. بعد ایشون میگفت مردم میدونید اربن اربا یعنی چی؟ تو دستش تسبیح بود، این تسبیحشو پاره کرد، دونه ها ریخ، گفت اربن اربا یعنی این، یعنی علی اکبر انگار پخش شد تو بیابان. امام حسین علیه السلام وقتی بالینش رفت، هنوز مونده بود به پیکر مقدس علی اکبر، سقط من الفرس، پاشو تو رکاب نگذاشت بیاد پایین، خودشو انداخت پایین، پرت کرد پایین. هنوز تا پیکر علی اکبر فاصله است، اما دیگه پاهای امام حسین توان نداره بلنش را بره، با زانواش رفت جلو. این چند قدم رو با زانوش رفت جلو، سه مرتبه بلند صدا زد، ولدی علی، ولدی علی، لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابو کفریدن وحیدا. بابا تو تنها گذاشتی و رفتی. بعد دیگه امام حسین رسید دیگه به پیکر علی اکبر، این بدن تیکه تیکه رو دید، صورت گذاشت به صورتش. فرمود علی دنیا، خاک بر سر این دنیایی که تو توش نیستی. شیخ جعفر میگه مرگ امام حسین اینجا بود، اینجا بود. بعدش هم وقتی بلند شد، همه تون میدونید امام حسین دو تا پیکر رو نتونست بکشه عقب، همه شهدا رو ابو عبدالله کشید عقب، دو نفر رو نتونست. یکی جوانش علی اکبرش بود که گفت جوانان بنی هاشم بیاید بدن، چون تیکه تیکه شده بود، بیاید و برادرتون رو برسونید به خیمه ها. یکی هم تو علقمه بود که دیگه امام حسین نتونست دیگه اون برادرش رو. خدای تو رو قسمت بده به مظلومیت سید و شهدا، بالا سر همشون رفت، درد همشون رو کشید، گلاش رو پرپر شده دید، همه تربیت شده دست امام حسین بودن. خدایا به مظلومیت سید و شهدا قسمت بدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. این لحظات دعا هست، دلتون سوخته، اشکتون رو چشمتون باشه، به خدا قسم ما چیزی جز همین دعاها نداریم. خدایا تو رو قسمت بدیم به مظلومیت سید و شهدا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. این روزه ها، عشق ها، توسلات از همه ما قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. خدایا به حق ابو عبدالله الحسین، امام راحلمون، شهدامون که تا قیامت مدیونشون هستیم، شهدای مدافع حرم که مظلومانه اونجا دارن می جنگن و به شهادت رسیدن، ذوی الحقوق این جمع، همشون رو از سایه مهمان سید الشهدا قرار بده. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، مراجع بزرگوار تقلید، هر کسی که خدمت به دین خدا میکنه تو هر لباسی که هست، خدایا بر توفیقات و طول عمرش بیفزا. خدایا اون کسانی که خیانت میکنن به این کشور اسلامی، کسانی که خیانت میکنن به رفقای اهل بیت و شیعیان امیرالمومنین، خدایا اگر قابل هدایت نیستن، نیست و نابود بگردن. خدایا به محمد و آل محمد قسمت بدیم گرفتاری ها رو از همه، خصوصا کشور امام زمان ایران برطرف بفرما. مرزای اسلام به خدا قسم هر شب به ما سفارش میکنند. مرزای اسلام، منظورین، شفای عاجل، کرم بفرما. خدایا به محمد و آل محمد این دست هایی که خالصانه در خونت به گدایی بلند شده، امید دارن ازت، امید دارن ازت. خدایا تو کریمی، دست به دامن سید و شهدا شدن، در خونش اومدن. خدای تو رو قسمت میدیم این دستها رو ناامید بر مگردان. به محمد و آل محمد عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلواتی عنایت بفرما.
اللهم